چش بعد از ظهر در ایران است. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت می‌کنم شنوندگی مشروع خبرها و گزارش این بخش خبری باشید در 15 دقیقه پیش رو. پادشاه عربستان سعودی تصمیم رئیس جمهوری آمریکا درباره بلندی‌های جولان را رد کرد. در استان‌های غربی ایران نسبت به وقوع سیل هشدار داده شد. و انتخابات ریاست جمهوری در اوکراین آغاز شد. از شما دعوت میکنم که شنونده خبرها باشید. نخست به تونس میرویم. ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی در آغاز نشست سران اتحادیه عرب در تونس با انتقاد از تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در به رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر بلندی های جولان گفت ریاض هر اقدامی در نقض حاکمیت سوریه بر بلندی های جولان را رد میکند.
القاطع لا اجرال من شانها المساج بالسياسه السياده السوريه على الجولان.
پادشاه عربستان در این حال دخالت‌های ایران را باعث بی‌ثباتی در منطقه دانست. در این نشست نمایندگانی از 22 کشور عضو اتحادیه عرب بجز سوریه شرکت کردند. عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهوری الجزایر و عمر البشیر رئیس جمهوری سودان از غایبان نشست روز یکشنبه بودند. رؤسای جمهوری الجزایر و سودان با تظاهرات گسترده مخالفان مواجه هستند. آسوشیتد پرس میگوید انتظار می‌رود در پایان نشست سران اتحادیه عرب قطعنامه‌ای در محکومیت تصمیم اخیر آمریکا درباره بلندی‌های جولان صادر شود. اما به ایران سر می‌زنیم. همزمان با هشدار سازمان هواشناسی درباره بارش‌های شدید در غرب، مرکز و شمال ایران، وزیر کشور از آماده باش در تمام استان‌ها خبر داده است. بنابر اعلام سازمان هواشناسی ایران از روز یک شنبه تا سه شنبه نیمه غربی، مرکز و شمال ایران شاهد بارش شدید باران و رگبار و رعد و برق خواهد بود و در استان‌های خوزستان، کرمانشاه، گلستان، ایلام و برخی دیگر از استان‌های غربی احتمال جاری شدن سیل وجود دارد و نیروهای امداد و نجات در حال آماده باش کامل هستند. در همین زمینه عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور روز شنبه با اعلام اینکه در آستانه بارندگی های جدید به همه استان ها آماده باش داده شده است، سه استان خوزستان، گلستان و لرستان را دارای اولویت اعلام کرد. پیشتر غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان اعلام کرده بود که با اعلام حالت فوق‌العاده در این استان موافقت شده است. در همین حال هیئت دولت ایران با اعطای کمک بلاعوض و تسهیلات بانکی به آسیب دیدگان سیل اخیر در ایران موافقت کرد. و باز هم در ایران به دنبال افزایش چشمگیر قیمت پیاز و سیب زمینی در ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت با صدور دستوری صادرات این محصولات به خارج از کشور را از روز 15 فروردین ماه تا اطلاع ثانوی ممنوع کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای که برای صدور این دستور به گمرک ایران فرستاده، دلیل این تصمیم را مدیریت و تنظیم بازار داخلی اعلام کرده است. در روزهای اخیر قیمت پیاز و سیب زمینی در شهرهای مختلف ایران با افزایشی قابل توجه روبرو شده است. گزارش ها از رسیدن قیمت پیاز به هر کیلو 16000 تومان حکایت می کند. خبرها رو ادامه می دیم با خبری در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری در اوکراین که در شهرهای مختلف این کشور درگیر با روسیه آغاز شده و شهروندان اوکراینی پای صندوق‌های رأی رفتند. رقابت در این انتخابات میان پترو پروشنکو رئیس جمهوری فعلی، یولیا تیموشنکو سیاستمدار پرسابقه و نخست وزیر سابق و ولودیمیر زلنسکی بازیگر و چهره مخالف سیستم است. آخرین نظرسنجی ها از پیشتازی آقای زلنسکی نسبت به رقبایش و احتمال اینکه انتخابات به دور دوم کشیده شود خبر می دهند. آقای زلنسکی روز یک شنبه پس از رأی دادن نسبت به نتایج انتخابات ابراز خوشبینی کرد و گفت دوره فساد در اوکراین به پایان رسیده است.
Все буде нормально, все буде добре. Ера корупції закінчена в Україні, і ми це побачимо сьогодні.
صدای آقای ولادیمیر زلنسکی رو میشنیدید که یکی از رقبای اصلی انتخابات ریاست جمهوری اوکراین است. اوکراین از 5 سال پیش تا کنون درگیر منازعه با روسیه در مرزهای شرقی خود است. روسیه پس از سرنگونی رئیس جمهوری پیشین ویکتور یانوکوویچ شبه جزیره کریمه را به خاکش زمینه کرد. اما در همین ارتباط گفتگویی رو داشتم ساعتی پیش با حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل بین المللی در آلمان، و از آقای حسینی فرد درباره اهمیت این انتخابات پرسیدم.
با همون تمهایی که اون موقع در اون انتخابات ریاست جمهوری قبلی وجود داشتن، امروز هم همچنان به صورت مبرمی وجود دارن. یعنی یکی اینه که جنگ در شرق کشور چجوری پایان داده بشه، بهش اختلافی که با روسیه هست، اون ایالتایی که جدایی خواهان درش حاکمن و هنوز بعد از 5 سال جنگ و مناقشه و 13,000 کشته راه حل صلح‌آمیزی براشون پیدا نشده، و در این حال فقر و فساد هم علی‌رغم قول‌های آقای پروشنکو در ظرف این 5 سال آنچنان پیشرفتی درش به وجود نیومده. در نظر بگیریم که یکی از قول‌های آقای پروشنکو، یعنی اینکه ویزا رو برای اتحادیه اروپا برداره و مردم اوکراین بتونن آزادانه به اتحادیه اروپا برن، اینو واقعا متعقدش کرده. ولی با توجه به فقری که در اوکراین حاکمه، اصولا کسی زیاد امکان سفر نداره. در مجموع مسائلی که اون موقع حاکم بوده، همونطور که گفته شد، یعنی فقر و فساد از یک طرف و جنگ در شرق و همچنین مسئله کریمه ده که از طرف روسیه اصلا به خاک خودش منظم شده، اینها همه مسائل اصلی انتخابات هم هستن.
آقای حسینی فرد، الان موقعیت پترو پروشنکو، به هر حال او یه ثروتمند متنفذیه توی اوکراین و میخواد که برای دور دوم هم رئیس جمهور بشه، در برابر تیموشنکو نخست وزیر سابق و همچنین آقای زلنسکی که یک چهره کمدیه، یعنی سینمای کمدی در اوکراینه، به چه صورتیه؟ تا چه اندازه امید پیروزی داره؟
دست کم در نظر سنجی ها وضعیت چندان مساعدی آقای پروشنکو نداره، هرچند که یه مقدار آرایش بهتر از خانم تیموشنکو هستش. ولی کارنامه آقای پروشنکو هم اینه که بیاد و بتونه به جنگ در شرق کشور پایان بده، دوباره این ایالت ها رو به زیر حاکمیت دولت مرکزی بیاره، مسائل با روسیه حل بکنه. خب قول داده بود که فساد از بین ببره. در همه این زمینه ها کارنامه آنچنان قوی نداره، هرچند که خب اون مسیر حرکت به طرف غرب اوکراین رو به سمت غرب چرخوندن با توجه به مسابقاتی که در رابطه با چشمانداز ورود اوکراین این به ناتو و اتحادیه اروپا تصویب کردن، یه مقدار زمینه هاش آماده شده. ولی مجموعاً رضایت آنچنانی در جامعه اوکراین نسبت بهش وجود نداره، و همطور که شما اشاره کردین آقای زلنسکی اون یه مقدار وضعش بهتره، کمدین.
و همین یک سواله، آقای زلنسکی چرا یک دفعه چهره مشهوری شده، کسی که از دنیای سینمای کمدی داره میاد به سیاست؟
که ایشون یک برنامه کمدی تلویزیونی داشته که خب خیلی محبوب، اتفاقا اسمش هم هست خدمتگزار مردم، و در نقش یک رئیس جمهور بازی میکرده و میتونست به اصطلاح به مسخره بگیره این الیت سیاسی کشور رو. زمینی که خود تلویزیونی هم که درش کار میکنه مربوط به یکی از متمولای بزرگ اوکراین هست، اون اولیگارش هاست که اون هم از مخالفان سرسخت آقای پروشنکو و حسابی براش سرمایه و پول گذاشته که این رو به اصطلاح به جلو برونه در انتخابات با تبلیغات. هرچند که خود بی تجربه ایشون به نوعی آنچنان تو ذوق زده، یعنی در نظر بگیریم که توی مذاکراتی که با سفرهای کشورهای خارجی داشته اونقدر سوال‌ها جواب‌های بی‌ربط داده که اینها تیم انتخاباتیش مجبور شدند که دیگه نذارن به طور رسمی با مردم در تماس قرار بگیره، بیشتر از طریق ویدیو و از این مسائلی که تبلیغاتش رو داره پیش می‌بره. با همه این احوال اینقدر الیت سیاسی اوکراین نتونسته به خواستای مردم توجه بده که یک همچین شخص پوپولیستی میاد و مثل برخی از کشورهای دیگه در رأس به اصطلاح و آرای بهتری پیدا میکنه، حداقل در نظر سنجی ها. خانم تیموشنکو هم که اصولا با توجه به سابقهش و اینکه خب 2-3 بار نخست وزیر بوده، 3 بار خودش رو کاندید ریاست جمهوری کرده، و اینی که اون هم نتونسته در اون دوره هایی که مقامی داشته در کشور آنچنان کارنامه خیلی مثبتی از خودش ارائه بکنه، الان حتی وضعش در نظر سنجی ها از آقای پروشنکو هم بدتره.
گفتگویی بود با حبیب حسینی فرد درباره انتخابات امروز در اوکراین، انتخابات ریاست جمهوری که در اون 3 چهره برجسته حضور دارند: پترو پروشنکو رئیس جمهوری فعلی، یولیا تیموشنکو سیاستمدار پرسابقه و نخست وزیر سابق، و ولودیمیر زلنسکی بازیگر فیلم‌های کمدی و چهره مخالف سیستم. اما در همین ارتباط همکار ما آنا رایسکایا، گزارشگرمون در کیف، هم گزارشی رو برای ما ارسال کرده. ساعت در کیف 4:39 بعد از ظهر، با هم به این گزارش گوش بدیم.
شهروندان اوکراین یک شنبه به پای صندوق‌های رای رفتند تا از میان تعداد بی‌سابقه نامزدها برای 5 سال آینده کشورشان رئیس جمهور انتخاب کنند. اما اگر یک شنبه هیچ یک از کاندیداها نتواند بیش از 50% آرا را به دست آورد، 2 نفر اول به دور دوم راه خواهند یافت که 21 آوریل 1 اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد. پاول رودنکا تحلیلگر سیاسی این انتخابات را منحصر به فرد می داند.
برای نخستین بار در اوکراین شاهد رقابت واقعی هستیم و پیشبینی نتایج غیر ممکن شده. 39 نفر نامزد هستند که این تعداد بی سابقه است. نه 2 نفر بلکه 3 نفر پیش رو هستند و در رأس آنها یک کمدین قرار دارد که سابقه سیاسی نداشته. اما او به همان اندازه که هوادار دارد مخالف نیز دارد و بعید نیست اگر در دور دوم در مقابل رئیس جمهور کنونی قرار بگیرد، رای دهندگان چهره آشنا را بر چهره ناشناخته ترجیح دهند. تازه میزان مشارکت میتواند کل معادله را برهم بزند. مثلا اگر شرق یا غرب اوکراین بیش از انتظار مشارکت کنند، ممکن است نامزدهای شماره 4 یا 5 به دور دوم برسند. معمولا تعداد رای دهندگان در اوکراین کمتر از تعداد کسانی است که نظرسنجی ها در بر میگیرد. از این رو نتایج رای گیری می تواند تفاوت اساسی با نتایج نظرسنجی ها داشته باشد. اما غیر قابل پیش بینی بودن به معنای هرج و مرج نیست، بلکه واقعا می توانیم این انتخابات را جهشی عظیم به سوی دموکراسی واقعی بدانیم.
ولادیمیر زلنسکی 41 ساله پیش رو رقابت‌ها به شمار می رود. هرچند در هفته‌های اخیر فاصله وی با کاندیداهای دیگر در نظرسنجی‌ها کاهش یافته. طرفداران وی عمدتاً جوانان و کسانی هستند که از وضعیت کنونی کشور به شدت ناراضی و به نهادهای دولتی بدبینند. بر اساس تحقیق جدید مؤسسه آمریکایی گلوب، تنها 9% اوکراینی‌ها نهادهای دولتی کشورشان را کارآمد می‌دانند و 91% معتقدند فساد فراگیر است. به عبارت دیگر، مطابق این گزارش، مردم اوکراین برای 2 سال متوالی کمتر از هر ملت دیگر در جهان به دولت خود اعتماد دارند. یکی از وعده‌های زلنسکی مبارزه با فساد است و او همچنین اعلام کرده در صدد است در مذاکره با روسیه درباره بازگشت صلح به شرق اوکراین به نتیجه برسد. پترو پاروشنکو رئیس جمهور کنونی و یولیا تیموشنکا نخست وزیر سابق در رتبه 2 و 3 هستند و فاصله بینشان در نظرسنجی‌ها به قدری اندک است که میتوان آن را خطای آماری دانست. لغو روادید با اتحادیه اروپا و جدایی کلیسای اوکراین از کلیسای ارتودکس روسیه از مهمترین دستاوردهای ریاست جمهوری پاروشنکو است و او وعده داده برای عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا و ناتو تلاش کند. یولیا تیموشنکو برای 3 بار سعی دارد رئیس جمهور اوکراین شود. وعده اصلی وی ارتقای رفاه مردم است. آناتولی گریتسنکا و یوری بویکا رتبه 4 و 5 در نظرسنجی ها را از آن خود کردند و در حالی که اولی محبوب جامعه مدنی است، دومی حامی کرملین است و در روزهای اخیر طی سفر به مسکو از نخست وزیر روسیه تضمین گرفت. روسیه در صورت پیروزی وی بهای گاز صادراتی به اوکراین را کاهش و به ترانزیت گاز از طریق این کشور ادامه دهد. ایگر سلامادین تحلیلگر سیاسی میگوید انتخابات کنونی مهمترین انتخابات در تاریخ معاصر
اوکراین
به دلیل مداخله خارجی در وضعیتی دشوار قرار گرفته. از این رو مهمترین مسئله امنیت بین‌المللی و امنیت داخلی است و مسائل اقتصادی و اجتماعی در رتبه 2 اهمیت قرار دارد. اوکراین دموکراسی در حال شکل گیری است. تأسیس نهادهای دولتی و حقوقی کارآمد نهایی نشده. اصلاحات تازه آغاز شده و در این مقطع همه چیز از جمله گام‌های بعدی اوکراین در عرصه بین‌المللی به موضع رئیس جمهور بعدی بستگی خواهد داشت. بر سر دوراهی هستیم، یا حرکت به سوی دموکراسی و ارزش‌های اروپایی را ادامه می‌دهیم یا به دنبال مصالحه با روسیه خواهیم بود، اصلاحات را کنار می‌گذاریم و از لحاظ سیاسی درجا می‌زنیم.
حدود 37 میلیون نفر واجد شرایط رای دادن هستند، اما به دلیل دشواری های ثبت اسکان بعید است بیش از 1.5 میلیون از آوارگان داخلی اوکراین در این انتخابات شرکت کنند. همچنین انتخابات در کرمه الحاقی و بخش های از شرق اوکراین که تحت کنترل جدایی طلبان است برگزار نخواهد شد. آن نرایسکه، رادیو فردا.
از اینکه با ما در این بخش خبری همراه بودید سپاسگزارم.